رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند.
السلام علیکم و به مجله بامدادی خوش آمدید.
امروز چهارشنبه 30 ژانویه سال 2008 میلادی است و نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از استودیوی رادیو در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. هوا در پایتخت تاجیکستان صاف و بی‌غبار و 5 درجه سرد است.
اوا در پراگ ساعت 2 بامداد است. هوا اینجا 1 درجه گرم است و طبق پیشگویی هواشناسان روزانه حرارت تا 4 درجه بالا می رود.
در ابتدا نگاهی می افکنیم به تقویم رویدادهای مهم روز.
امروز در ایالت فلوریدا سبقت نامزدهای حزب جمهوری خواه برای دریافت نامزدی به مقام رئیس جمهوری آمریکا از این حزب دایر می شود.
قرار است امروز در استرخانه ملی کمالالدین بهزاد دوشنبه نمایشگاه نقش آثار تا اسلامی در فرهنگ تاجیکستان افتتاح شود.
و قرار است امروز دادستانی روسیه علیه یکی از معروفترین شخصیت‌های عالمی جنایی سمیون ماگیلفسکی اتهام اعلان کند.
شنوندگان گرامی، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم در مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. حالا باشد سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی.
ایالات متحده بالای همپیمانهایش از دیگر کشورهای عضوی ناتو فشار می آورد تا که آنها به افغانستان نیروهای الوگی انتقال دهند.
کاندالیزا رایس گفت برای حل نزاع در کنیا سازش سیاسی رئیس جمهور و رهبری مخالفین ضرور است.
رهبران 5 کشور اروپایی در لندن باز بحران بازار سهام و وضع اقتصاد جهان را بررسی کردند.
و میخائیل کاسیانوف گفت که از بالای کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه به دادگاهی عالی کشور شکایت میبرد.
مشروح خبرها. ایالات متحده بالای همپیمانهایش از دیگر کشورهای عضوی ناتو فشار می آورد تا که آنها به افغانستان نیروهای الوگی انتقال دهند. در این باره سخنگوی پنتاگون جف میرل خبر داد. همزمان او گفت خود ایالات متحده به این منطقه داغ فقط 3200 سرباز می فرستد. این حال در افغانستان تقریبا 30000 نظامیان آمریکایی مستقرند. دیروز کشور کانادا ابراز داشت بودباش نیروهای خود در افغانستان را فقط در حال تمدید میکند که دیگر کشورهای عضوی ناتو هم نظامیانشان را به مناطق داغی افغانستان بفرستند.
کوفی آنون سابق دبیر کلی سازمان ملل متحد دیروز با رهبران دو جبهه مخالف کنیا ملاقات دایر کرد تا آنها را برای برون رفتن از بحران فعلی مطمئن سازد. با گفته او فقط از طریق میانجیگری برای مذاکرات میان رئیس جمهور کیباکی و رهبر مخالفین اودینگا میتوان به حل سیاسی این قضیه موفق شد. در همین حال کاندالیزا رایس کاتب دولتی آمریکا در رابطه با قضیه کنیا گفت
خانم رئیس میگوید که باید این نزاع از طریق سیاسی حل و فصل شود. مردم کنیا به نتایج انتخابات اعتماد ندارند و از این رو سازش سیاسی میان داوطلب کرسی پریزیدنتی از مخالفین و رئیس جمهور ضرور است.
دیروز بر اثر درگیری های قومی در کنیا دست کم 10 نفر به هلاکت رسیدند. زد و خوردها بعد از انتخابات ریاست جمهوری روز 27 دکبر شروع شدند. مخالفین میگویند که مقامات ضمن اعلان برنده انتخابات دست به تقلب زدند. درگیری ها بیش از یک ماه باز ادامه دارند که منجر به هلاکت بیش از 850 نفر شدند.
مقامات پاکستان درباره کشته شدن آشوبگر قاسم توری خبر دادند که در رابطه با دست داشتنش در دو انفجار و قرابتش با القاعده مورد جستجو قرار داشت. بر اثر یک عملیات ویژه در شهر کراچی علیه آشوبگران دست کم دو کارمند پلیس پاکستان نیز به هلاکت رسیدند. با اطلاع رسمی آشوبگران عضو گروه افرادگرای جند الله بودند.
رهبران 5 کشور اروپایی در لندن بحران بازار سهام و وضع اقتصاد جهان را بررسی کردند. سروزیر بریتانیا گوردون براون، رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی، نخست وزیر آلمان انگلا مرکل، سروزیر موقت ایتالیا رامانا پرودی و رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروزو را به حضور پذیرفت. باروزو ضمن سخنرانی گفت که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین روی اقتصاد مشاهده نشده است و اما تاثیر بحران اقتصادی آمریکا به اروپا کم و بیش به نظر می رسد.
میخیل کاسیانوف سابق سروزیر روسیه اظهار کرد از بالای تصمیم کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور که او را از شرکت در انتخابات ریاست جمهور محروم کرده است به دادگاه عالی روسیه شکایت میبرد. او بار دیگر تکرار نمود که تصمیم کمیسیون انگیزه سیاسی دارد. روز یکشنبه کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه با دلیل آن که 13% امضاهای به جانبداری کاسیانوف جمع آورده تقلبی‌اند، از ثبت نام او برای شرکت در سبقت پریزیدنتی سرپیچی کرد. گفته می شود که روز 2 مارس برای مقام عالی روسیه 4 نامزد دیمیتری مدودیف، ولادیمیر ژیرینوفسکی، گنادی زیوگانوف و اندری باگدانوف تلاش خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و یادآور می شوم که امروز چهارشنبه 3 ژانویه سال 2008 میلادی است. اظهارات دیروزه سروزیر کانادا استیون هارپر درباره امکانی از افغانستان فراخواندن نیروهای کشور امروز بی‌جواب نماند. اخیراً وزارت دفاع ایالات متحده اعلام داشت که بالای همپیمانهایش از دیگر کشورهای عضوی ناتو فشار می آورد تا که آنها به افغانستان نیروهای علاوگی انتقال بدهند. دیروز سروزیر کانادا گفته بود کشورش بود و باشی نیروهایش در افغانستان را فقط در حال تمدید خواهد کرد که دیگر کشورهای عضوی ناتو هم نظامیان خود را به مناطق داغ افغانستان انتقال بدهند. این حال در ولایت قندهار 2,500 نظامیان کانادایی مستقرند. گفته می شود که در مناطق داغ شرقی و جنوبی افغانستان به جز نظامیان کانادا همچنین سربازان آمریکایی، بریتانیایی و هلندی مستقرند. پنتاگون بالای همپیمانهایش از ناتو برای انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان چگونه فشار آورده است؟ از همکار ما در شهر نیویورک لطیفی بشنوید.
وزارت دفاع آمریکا بالای دیگر کشورهای عضو ناتو فشار می‌آورد تا که آنها نیز به مناطق داغ افغانستان نیروهای علاوگی فرستند. این اظهارات پنتاگون در پاسخ به گفته‌های نخست وزیر کانادا استیفن هارپر صدا داد که دیروز ابراز داشت کشورش بود و باشی نیروهای مستقر در افغانستان را فقط در حال تمدید می‌کند که دیگر کشورها نیز نظامیان خود را به مناطق شرقی و جنوبی افغانستان انتقال دهند. در عکس حال هشدار داده سروزیر کانادا تا اوایل سال 2009 2500 سرباز کشور از افغانستان فرا خوانده می شوند. نیروهای کانادا در قندهار یکی از نارامترین مناطق افغانستان مستقرند و تا سالهای اخیر در افغانستان 77 نظامی کشور به هلاکت رسیدند. در اظهارات وزارت دفاع ایالات متحده آمده است هرچند برای نیروهای علاوگی دیگر کشورهای عضو ناتو پافشاری میکند، خودی آمریکا علاوه‌تن به افغانستان فقط 3200 افسر و سربازش را انتقال خواهد داد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گیوف مورل در حضور خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که کشورهای همپیمانش کوشش‌های بیشتری به خرج داده برای ادامه مبارزه با تروریسم نیروی علاوگی پیدا خواهند کرد. فعلا دست کم 3000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند و کاخ سفید در اوایل ماه جاری تصمیم گرفته بود با 3200 نظامیانش را به این کشور اعزام کند. این در حالی است که خودی مقامات افغانستان میگویند باید برای آن تلاش کرد که خود ارتش کشور توان تأمین امنیت سرزمینش را داشته باشد. دیروز وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم واردک ضمن سخنرانیش در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای آلمانیش فرانس یوزف فرانک در کابل گفت
The only sustainable way to secure this country in an enduring way is to enable the Afghans themselves.
برای استقرار ثبات و امنیت پایدار در افغانستان تنها یک راه وجود دارد. مردم کشور را باید یاد داد که توان مقابلت با تهدیدهای خارج و داخلی را داشته باشند. ما از همه دوستان و همپیمانهایمون به خصوص از دوستانمون و مانند آلمان انتظار داریم که برای ادامه تمرین ارتش ملی افغانستان و نیروهای امنیتی در آینده نیز به ما کمک می‌رسانند و این برنامه‌ها را توسعه می‌بخشند. حالا تقریبا 40,000 افسر و سرباز کشورهای عضو پیمان ناتو در افغانستان مستقرند و طوری گفتیم بیشتر آنها آمریکایی‌اند. پنتاگون بارها با آن اشاره میکرد که سهم اعضای اروپایی ناتو در عملیات ضد تروریستی در افغانستان ناکافی است و سطح آمادگی این سربازان نیز جوابگوی طلبات نیست. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اظهارات پنتاگون در رابطه با فشار بالای همپیمانهایش از دیگر کشورهای ناتو به خاطر انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان.
ما
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
مجله بامدادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می‌دهیم برات به نظر می رسد که هوا در تاجیکستان به تدریج گرم می شود و این البته برای مردم خبری خوش است.
بله سید قاسم، هوا در تاجیکستان رو به گرمی نهاد است و اما هواشناسان حدس می زنند که اوایل ماه فوریه هوای کشور دوباره سرد خواهد شد و این در حالی است که شرکت برق تاجیک از امکانی به وقوع پیوستن وضع اضطراری مربوط به کمبود برق بانگ اضطراب می زنند زیرا به گفته آنها آبی آبانبار نارک پست رفت است و این نیروگاه توانی به اقتدار پیشین تولید کردن نیروی برق را ندارد.
و اما پس ایلاد چیست؟ باز هم مراجعت برای کمک به کشورهای همسایه؟
بله مراجعت به همسایه کشورها راه یگانه نجات به نظر می رسد. دیروز ما خبر داده بودیم که قرقیزستان آماده است به مقدار اندک هم باشد و تاجیکستان نیروی ایلاوگی برق انتقال دهد. اخیراً امام‌علی رحمان در یک گفتگوی تلفنی با همتای ترکمنش قربانگولی بردی‌محمدوف خواستار آن شد که انتقال نیروی برق را در این روزهای سرما بیشتر کند و گفته می‌شود که رهبر ترکمنستان اظهار آمادگی برای کمک را کرده است. همکارمون سلیم ایوبزاد وضع بی‌برقی فعلی را در یک گزارش به رشته تحلیل کشیده است که حالا تقدیم می‌شود.
هوا در تاجیکستان نرمتر شد، همه آهی سبک کشیدند ولی رئیس شرکت برق تاجیک هشدار داد که ذخیره نیروی برق در کشور تنها تا 10 فوریه می رسد. ولی دو امیدواری دیگر قوت دل مردم شده است که وعده های قرقیزستان و ترکمنستان است. بیشکک در حالی که اول امکانات خود را محدود می دانید رضایت داد سر از 29 ینوار هر شبانه روز 500 هزار کیلووات ساعت نیروی برق را به تاجیکستان روانه کند. پریزیدنت ترکمنستان نیز در پاسخ به درخواست همتای تاجیکش وعده کرد انتقال برق به تاجیکستان را بیشتر خواهد کرد. در صحبت تلفنی با یاور وزیر انرژی ترکمنستان به ما فقط این را گفتند که با دستور پریزیدنت قربانگولی بردی‌محمدوف شمارش امکانات‌های موجوده این کشور در نقل برق بیشتر به تاجیکستان ادامه دارد و روز چهارشنبه سند ضروری روی میز رئیس جمهور فرود خواهد آمد. اصلا سازشنامه انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان یک سال پیش در ماه فوریه سال 2007 امضا شده بود و آن وقت اشخاباد می گفت آماده است به تاجیکستان سالانه 2 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق انتقال دهد. دیرتر این عدد تا 1 میلیارد در سال کاهش داده شد و عملا به جای 6 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز ترکمنستان همگی کمی بیشتر از نصف این نیرو را به تاجیکستان می فرستاد. بناهان افزایش میتواند در دایره همین ارقام صورت بگیرد هرچند همصحبتان ترکمنی ما از هیچ عددی معینی نام نبردند. از آغاز وضع شدید در تاجیکستان شرکت برق تاجیک به آن عیبدار میشد که با وجود احوال سخت مردم کشور نیروی برق را به افغانستان میفروشد زیرا سود مالی برایش مهمتر است. معلومات گوناگونی که مقامات دولت در این باره پخش میکردند شبهه ها را تقویت میداد زیرا یکی میگفت فروش برق به افغانستان ادامه دارد اما کم شده است، دیگری می گفت 1 کیلووات هم به افغانستان فروخته نمی شود و غیره. در گفتگوی تلفنی خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در ولایت قندوز افغانستان نور محمد صحیمی گفت 8 روز می شود از تاجیکستان به قندوز برق انتقال داده نمی شود. همصحبت او سرمهندس شبکه برق ولایت قندوز عبدالحمید می گوید
چون دلتا یو حالت د پنامه د حالت غیر مترقبه یا فرس مجرور په قرار دادو که هغه حالت غیر
چونین حالته کی پیش اومد یک وضعیت غیر انتظار و آفت طبیعی است و خارج از اراده انسان هاست یعنی سرمای سخت و کاهش سطح آبی آبانبار یعنی حالت فرس مجرور نه طرف افغانستان و نه طرف تاجیکستان مقصر نیستند تنها در حالت بی سبب و بی مورد ندادن برق ضرورت ستوندن جریمه به میون می آید
چیرتا اغی بی مورد زمنگ برق تکی په هغه حالت کې اغی مورد جریمه واقع کړی
به این ترتیب در افغانستان قطع انتقال برق تاجیکستان را یک ضرورت ناگزیر دانستند و خواستار جریمه طرفی همکار نیستند ولی پرسش به جواب میماند که چرا این همه تلاش های مقامات تاجیکستان به مانند قطع انتقال برق به افغانستان دریافت نیروی اضافی برق از قرقیزستان و ترکمنستان نظارت شدید به تقسیم برق در داخل کشور دعوت ها به استفاده صرفه‌کارانه و غیره نه پیش از آغاز بحران بی برقی در سرمای شدید بلکه بعد از انجام آن به عمل آمدند آیا حکومتی که نه شرایط را به وجود می آورد بلکه به دنبال شرایط عمل می کند قابل اعتماد مردم بوده می تواند؟ آیا با گرمتر شدن هوا مصیبت مردم و عملکرد حکومت فراموش می شود؟ تا که تا بحران نوبتی؟ پرسش دیگر را نمایندگان حزب دموکرات و سوسیال دموکرات تاجیکستان در میان گذاشتند که چرا برای این احوال کسی از مقامات دولت به جوابگری کشیده نشد.
درخواست امام‌علی رحمان از همتای ترکمنش برای افزایش دادن میزان صادرات برق به تاجیکستان در این روزهای سرد.
و اما به نظر می رسد که بی‌برقی یگانه مشکل امروزه تاجیکستان نیست. مقامات حد می زنند که سرمایه امساله می تواند پیامدهای مدهشتر داشته باشد. آنها از آن نگرانند که مقدار بزرگی برفی بویژه در مناطق کوهی تاجیکستان ریخته با فرارسی روزهای گرم باعث سیل و آبخیزی ها می گردد. و این در حال است که طور در یک نشست خبری کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان اشاره شد، مقامات کشور برای جلوگیری از این گونه حادثه ها آماده نیستند. یعنی مردم هوای گرم را انتظارند و اما مقامات از گرم شوی هوا سخت در تشویش. گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه کیومرسی اتو را بشنوید.
مسئولین کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان از احتمال یک آبخیزی در مناطق کوهستان این کشور در بهار امسال هشدار دادند و اظهار داشتند که مقامات مسئول در تنهایی نمیتوانند از آن جلوگیری کنند. حیبالله لطیپوف رئیس کمیته حالتهای اضطراری دلیل ضعف فعالیتش را برای پیشگیری و رفع آفات طبیعی در کشور از دسترسی نداشتنش به فناوری های جدید ارزیابی کرد.
تکنیکی که حاضر ما در اختیار خود داریم او تکنیکا ما رو قناعت کردن نمیتواند، برای که حالت های فوق العاده در مقیاس جمهوری تندنسی افزایش دارند، هم حالت های فوق العاده تکنوگنی و هم حالت های فوق العاده طبیعی. این از چی وابستگی دارد؟ یکم وابستگی این از اون است که تمام اون انشاءات هایی که ساخته شده بودند و فعالیت دارند کهنه شده گند، تجهیزات های این انشاءات ها کهنه شده گند، اسباب و انجام انشاءاتی که کهنه شد او به صدمه دچار می باید، در اونجا صدمه ها به عمل می آیند.
در حالی که مسئولین آژانس هواشناسی تاجیکستان میگویند سرده بی سابقه و بارشات شدید برف تا ماه مارس حکم فرما خواهد بود، مقامات حالت های اضطراری با پیشگویی پیامد این وضع مردم کشور را نگران کردند. با این وجود کمیته حالت های اضطراری تصمیم گرفته است که دست به کار شود و در جستجوی حل این مشکلات از حکومت کشور امداد مالی طلب کند. بر طبق آمار رسمی تا سال 2007 حدود 100 حادثه سیلخیزی، ترمفرایی و زلزله واقع شده است که به بودجه دولت و ساکنان بیش از 70 میلیون سامانی خسارات وارد و بیش از 5700 منازل مسکونی را تخریب نموده است. متخصصان مسائل اجتماعی مرکزی مطالعات نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند هرچند توجه و مبلغ گذاری دولت برای پیشرفت کار این کمیته زیاد است، اما مشکلی این کمیته همانا مشکلی فنی خواهد بود. کارشناسان از معتقدند که افزودن میزان آفات طبیعی در تاجیکستان و هم نبود کارگران حرفه‌ای مشکل کمیته حالت‌های اضطراری را پیچیده‌تر خواهد کرد. کیومرسی اتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی های کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان از امکان رخ دادن حادثه های ناخوش با فرارسی روزهای گرم. شنوندگان ارجمند، ما در ادامه مجله انیقترش در نیمه دوم آن به موضوع پیامدهای سرمایه به سابقه امسال برمیگردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مقامات راهی آهن ازبکستان از غارت مال و اموالشان ضمن عبور قطارها از طریق قلمرو تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. و اما مسئولین راهی آهن تاجیکستان این ادعا را رد نمودند. با گفته مقامات ازبکستان فقط در 10 ماه سال گذشته 60 حادثه به یغما بردن مواد سوخت را ثبت کردند. مسئولین راهی آهن سوخت میگویند که در کجا از سوی کیها به یغما رفتن این مواد سوخت هنوز روشن نیست. تفصیلات خبر رو از همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب بشنوید.
مقامات سوخت میگویند که حادثه های دزدی اموال از وگان های بارکش ازبکستان ضمن عبور از قسمت راه آهن قلمرو سوخت به قید گرفته نشده است. این در حال است که به نوشته رسانه اینترنتی فرغانه رو در سال گذشته 2007 65 مورد دزدی اموال از وگان‌های بارکش ترانزیتی ازبکستان در قسمت راه آهن استقلال کانی بادام رخ داده است. همدم راحتوف سرور شرکت سهامی راه آهن ازبکستان گفته است در نتیجه در سال گذشته شرکت مذکور 300 تن مواد سوخت نقلیاتی و روغن‌های مالیدنی را که به کشورهای مشترک المنافع صادر می‌کرد از دست داده است. اما در رسیدگی به موضوع انور یعقوبوف سرور بخش سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی حکومت سوغد گفت که این گونه شکایت ها رسمان به حکومت سوغد از جانب ازبکستان وارد نشده است. آقای یعقوبوف افزود:
دوری این مسئله ما اخبارات ندارم. این سال جاری مراجعت های بعضی کارخانه ها بودن. بعضی کارخانه های مشترک دویر به من کردنی گذراندنی بعضی نمیت های مسئله تنزیدی از مرز جمهوری همسایه بود.
در همین حال در دادستانی نقلیات سوخت در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفتند که از دعوای جانبی ازبکستان آگاهی دارند، اما به گفته آنها این موضوع بحثناک است که باری وگان‌های ترانزیتی این کشور محض در سوخت به یغما می‌رود و یا در جای دیگر. به گفته مسئولین دادستانی نقلیات سوخت، وگان‌های بارکش ازبکستان در بسیار موارد بدون رعایت طلبات معیارهای بین‌المللی از جمله با درهای مهرگذاری نشده و بدون پیشنهاد اسناد درباره بار انتقال یابنده، نو و وزن آن قلمرو سوخت را عبور می‌کند. از این رو نمی‌شود با اطمینان گفت که بار آنها اصلاً در کجا مورد دزدی و غارت قرار می‌گیرد. در سال گذشته 2007 از جانب دادستانی نقلیات در استان سوغد یگان حادثه دزدی اموال از وگان‌های ترانزیتی ازبکستان به قید گرفته نشده است. اما کارشناسان و تحلیلگران رخداد این گونه حادثه‌های به غارت رفتن بار وگان‌های ترانزیتی ضمن عبور از قلمرو کشورهای آسیای میانه را یک امر ممکن می‌دانند. با گفته آنها قاعده های عبور و مرور قطاره های ترانزیتی و وکالت حفظ اموال آنها در کشورهای آسیای مرکزی تنظیم نشده است. گاه مقامات این دولت ها وگان های بارکش شرکت ها و یا صاحبکاران علاهیده همدیگر را بدون سبب مشخص در ایستگاه های راه آهن خود به مدت طولانی نگه می دارند و حفظ اموال آنها کفالت داده نمی شود. در حالت تاراج باری وگان نیز در بسیار موارد کسی کفالت جبران آن را بردوش نمی گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سر و صداها در مورد غارت قطاره های ازبکستان در قلمرو تاجیکستان.
و باز یک گزارش مربوط به نقلیات و اما نقلیات هواپیمایی. شرکت هواپیمایی موسوم با سامانیر یگانه شرکت انفرادی هواپیمایی تاجیکستان خواهد بود که شروع از ماه فوریه سال روان پروازها به شهرهای استانبول، مسکو، دوبای، الماتا و ارومچی را انجام خواهد داد. سامانیر از آغاز پروازهای خود در حال خبر داده است که شرکت دولتی تاجیک ایر از وضع سنگین اقتصادی خود شکوه میکند. گزارش عبدالقیوم قیومزاد همکار ما در شهر دوشنبه را بشنوید.
طبق اطلاع مسئولان شرکت خصوصی سامون ایر، نخستین پروازهای این شرکت در آغاز ماه فوریه سال روان شروع خواهد شد. میرزا مستانگلوف، رئیس شرکت مذکور، در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی تایید کرد که پروازهای هواپیمای آنها به شهرهای استانبول ترکیه، مسکو روسیه، الماتای قزاقستان، دوبای امارات متحده عرب و ارومچی کشور چین صورت خواهد گرفت. آقای مستانگلوف گفت قرار است هر هفته هواپیمای سامون ایر تا 10 پرواز انجام بدهد.
از این ماه فوریه سر میکنیم. ما خلبان متخصصی خودمون رو تیار میکنیم. بعد دو سه ماه و یا تیار میشوند. ما سامون میگیریم، ما ترکیه میگیریم، ما روسیه میگیریم. خلبانی که سرتیفیکاتی بین خاطر دارد ما رو میگیریم. پرواز میکنن، بعد خلبانی ما را خلبانی از تاجیکستان میگیرن، بعد خلبانی سامون ایر میشوند.
رئیس شرکت خصوصی هوایی سامون ایر افزود این شرکت در اساس یک سازشنامه از ترکیه یک عدد هواپیمای بوئینگ 737-800 را به طریق اجاره خریداری کرده است. همین منبع اضافه کرد که این هواپیما در 5 سال قبل تولید شده است و بر پایه معیارهای بین‌المللی تا اندازه نو به حساب می‌رود. آقای مستونگولوف اظهار داشت که در مرحله فعلی بهای بلیت‌ها برای پروازهای این شرکت مشابه قیمت های شرکت های دیگری خواهد بود که به انتقال مسافران در تاجیکستان مشغول هستند. شرکت خصوصی هوایی سامان ایر در حال از آغاز فعالیت خود در قلمرو اتحاد دولت های مستقل و کشورهای خارج از آن خبر می دهد که مسئولان شرکت دولتی هوانوردی تاجیک ایر از موجودیت مشکلات میان این مؤسسه و شرکت های هوایی روسیه، ازبکستان و ترکمنستان شکایت می کنند. در نشست اخیر مطبوعاتی خود رئیس شرکت هوایی تاجیک ایر گفته است که جانب روسیه برای پرواز بیشتر هواپیماهای این شرکت به شهرهای این کشور اجازه نمی دهد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان شرکت هوایی تاجیکستان تاجیک ایر با مشکلات جدی اقتصادی از جمله کمبود هواپیماهای جدید مواجه شده است. سیومین هواپیمای نوع بوئینگ 757 که این شرکت به اجاره گرفته است امکان پرواز به خارج دور را نداشته است، زیرا هواپیماهای خریداری کرده تاجیک ایر فرسوده بوده و حرکت چنین هواپیماها به کشورهای اروپایی ممنوع اعلام شده است. در حال حاضر به تاجیکستان حدود 20 شرکت خارجی پروازها انجام می‌دهند و سهم تاجیک ایر در بازار مسافرکشانی به خارج از کشور کمتر از 50% بوده است. شرکت سامان ایر در 3 سال قبل تشکیل شده، ریاست آن را میرزا مستانگولوف رئیس پیشین شرکت دولتی تاجیک ایر به عهده دارد. سال گذشته در جریان بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ایران توافق شده بود که سامان ایر با بزرگترین شرکت خصوصی هوایی ایران مهم ایر یک شرکت مشترک تأسیس خواهند داد، ولی به دلایل نامعلوم این امر اجرا نشده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلام آمادگی پروازها از سوی شرکت خصوصی هوایی سامان ایر. شنوندگان ارجمند، حالا بیایید همراه ببینیم که در کلبار مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند.
گرباچوف از میخائیل کاسیانوف پشتیبانی میکند. چرا و با کدام دلیل نامزد مخالفین با سبقت ریاست جمهوری روسیه راه نیافت؟
پیامدهای سنگین سرما در تاجیکستان، حاصل جمع‌آوردهی ساکنان رشت کاملا از بین رفته است.
و صده چگونه اید است؟ نگاه به جشنی که 100 ساله ها پیش در همین روز یعنی 30 ژانویه تجلیل می شود.
و اما این نامگویی کاملی گزارش ها نیست و البته دیگر مطالب جالب و بررسی مطبوعات کشورهای غربی هم تقدیم خواهد شد. حالا باشد با هم یک ترانه میشنویم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 3 ژانویه سال 2008 میلادی است و یادآور میشوم که مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و استودیوی رادیو در شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برایتان معرفی میکنیم.
طوری در بخش خبری شنیدید، میخائیل کاسیانوف سابق سروزیر روسیه اظهار کرد از بالای تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات که او را از شرکت در انتخابات ریاست جمهور محروم کرده است به دادگاه عالی کشور شکایت میبرد. او بار دیگر تکرار کرد که تصمیم کمیسیون انگیزه سیاسی دارد. روز یکشنبه کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه با دلیل آنکه 13% امضاهای بجانبداری کاسیانوف جمع آورده تقلبی‌اند از ثبت نام او برای شرکت در سبقت پرزیدنتی سرپیچی کرد. اخیراً میخائیل گورباچوف پرزیدنت شوروی سابق از این تصمیم با لحن شدید تنقید کرد و گفت که نتیجه‌های رای‌دهی از قبل معلوم بوده، نظام آوازدهی در روسیه باید جدیاً اصلاح شوند. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه محمد رحیمی سایدر را بشنوید.
میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی از وضع نظام انتخاباتی روسیه شدیداً انتقاد کرد. دیدگاه میخائیل گورباچوف در مورد ساختکاری در انتخابات‌های اخیر روسیه را خبرگزاری اینترفاکس انتشار کرد. نماینده رسمی بنیاد گورباچوف پاول پلاشچینکو در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد آنچه خبرگزاری اینترفاکس از قول میخائیل سرگیویچ چاپ کرد حقیقت است. گورباچوف با اشاره به وضعی که تمام قدرت زیر دست هم مسلکان پوتین رفته است، خواستار اصلاحات جدی نظام انتخاباتی شده است. میخائیل گورباچوف توضیح کرده است نتیجه انتخابات کاملا معلوم است و این همه با خواست ولادیمیر پوتین صورت میگیرد. این در حالی است که تا این زمان میخائیل گورباچوف از ولادیمیر پوتین پشتیبانی میکرد و او را رهاننده روسیه از خرابی های سالهای 90 میتونست. به نوشته برخی از رسانه ها اظهارات گورباچوف پس از آن انتشار شد که نامزدی میخائیل کاسیانوف به مقام رئیس جمهور از سوی کمیسیون انتخاباتی روسیه رد شد. در توضیح به این مسئله رئیس مرکز اطلاعات سیاسی روسیه الکسی موخین میگوید اظهارات گورباچوف یک نوع سودجویی از پیچیدگی سیاسی روز در روسیه است. هرچند ظاهراً آمادگی به انتخابات پرزیدنتی در روسیه آرام جریان دارد، تا دو روز اخیر علامت های نگران کننده مشاهده می شود. یکی از این علامت ها این است که دیمیتری مدویدوف نامزد بالقوه مقام پرزیدنتی اعلام کرده است در مکالمه های تلویزیونی شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که تحلیلگران سیاسی می گویند محض گفتگوهای تلویزیونی فهما و مکالمه های سیاسی تیز و تند رای دهندگان را به پای صندوق های رای می آورند و محض همین امر علامت انتخابات دانسته می شود، ولی جریان آمادگی به انتخابات پرزیدنتی ماه مارس روسیه نشان می دهد که دموکراتیا در این کشور کمتر مراعات می شود. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
انتقادی میخائیل گورباچوف از تصمیم کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه در مورد رد کردن نامزدی میخائیل کاسیانوف به مقام رئیس جمهوری روسیه. گزارش خبرنگارمان از شهر مسکو تقدیم شد.
بخشی توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41, 39, و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
و حالا من میکروفون را باز در اختیاری همکارم برات یوسفی میگذارم که قبل از شروع مجله بامدادی نشر تازه برخی از روزنامه های غربی را ورق زده است و آماده است مطالب مهم و جالب آنها را برای شما بازگویی کند. برات
تشکر سید قاسم. مطبوعات غربی پیام سالانه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش با کنگرس درباره وضع کشور را در سرخط اخبار شماره امروز خود قرار داده است. روزنامه ایتالیایی کاریرا دلا سرا می نویسد رئیس جمهور ایالات متحده در این پیام خود مردم آمریکا و جامعه جهانی را مطمئن ساخت که اقتصاد جهان با بحران گرفتار نمی‌گردد و جنگ در عراق با پیروزی انجام خواهد شد. با نوشته روزنامه پیام جورج بوش از دو بخش عبارت بود است که یکی اقتصاد آمریکا و دومی سیاست خارجی است. روزنامه می‌افزاید آقای بوش در این پیام خود نیز بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت آمریکا منافع حیاتی خود در خلیج فارس را دفاع خواهد کرد. در رابطه با پیام سالانه جورج بوش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است طور پیام سالانه پرزیدنت در کنگرس نشان داد آقای بوش را دو چیز تهدید میکند: وقت و انتخاب کنندگان. با نوشته روزنامه انتخاب کنندگان بر این اندیشند که پس از رفتن پرزیدنت کنونی چی خواهد شد. روزنامه افزوده است در پیام رئیس جمهور آمریکا ایده های قبلا معلوم گفته شد و در نتیجه سخنرانی او حکمی را که تاریخ در برابر رئاست او صادر میکند تغییر دادن نمیتواند. روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز نوشته است سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکا که کوشش شرح مسئله تجارت گاز میان کشورش روسیه و آسیای مرکزی را دارد در رابطه با بازداشت سیمیون ماگیلیویچ گفت بازداشت رهبر معروف عالم جنایی نشان آن است که روزهای حاکمیت میان روهای فساد زده به شمار مانده است. روزنامه می نویسد منظور خانم تیموشنکا از بازداشت سیمیون ماگیلیویچ آن است که گویا او با شرکتی در شویتسر ثبت نام شده روس اوکر انرگو علاقمندی دارد که نصف سهمیه های این شرکت با گازپروم و قسمت باقی با دو صاحب کار اوکراینی تعلق دارند. با اعتقاد روزنامه پس از انتخاب دوبارهش به مقام سروزیر اوکراین در ماه گذشته یولیا تیموشنکا مبارزه با روس اوکر انرگو را شروع کرد که این شرکت در سال 2006 به دنبال مخالفت ها در رابطه با قیمت گاز به موناپولیست و یا منحصر تبدیل گشت و در نتیجه روسیه انتقال گاز به اوکراین را در میانه زمستان قطع نمود. و روزنامه دیگر انگلیسی دیلی تلگراف نوشته است بریتانیا را خوف به یک دولت تعقیبگر خودکامه تبدیل گشتن تهدید میکند، زیرا می نویسد همه روزه در این کشور حکومت ها با شمول شوراهای محلی گفتگوهای تلفنی هزاران نفر را گوش میکنند و نامه های الکترونی آنها را میخونند. به اعتقاد روزنامه با فهرست افرادی که صحبت های تلفنی آنها از سوی مقامات گوش کرده می شوند و نامه هایشان خوانده می شود نفرانی در پرتاب های غیرقانونی اخلاط گمانبر نیز شاملند. دیلی تلگراف می افزاید از گزارش کمیسیون نظارت وسایل کمیونیکاسیونی برمی آید که هزاران زنگ های تلفنی غیرقانونی گوش کرده می شوند و با علت اشتباهات ماموری حتی صحبت های تلفنی افراد بیگناه نیز زیر نظارت قرار می گرفته است.
تشکر برات یوسفی بود با محتوای مطالب اصلی برخی از نشریه های غربی. اگر خواهش مطالعه این بررسی مطبوعات را دارید پس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید.
www.ozodi.org
مجله بامدادی را باز هم با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم و برمیگردیم به موضوع عاقبت های هوای سردی تاجیکستان. اخیرا در ناحیه پنجکنت ولایت سوغ نیز یک کودک تقریبا دو ساله بر اثر سرما و عدم شرایط مساعد خانواده جان خود را از دست داده است. خبرنگار آزادی در وادی زرفشان شاهینی روشن با قمری جلالو و مادر این کودک و ساکن فقیر شهر پنجکنت صحبت کرد و برای ما این گزارش را فرستاد.
عمری جلالو در صحبت با رادیو آزادی گفت با پنج فرزند در یک خانه نیم ویرانه در فقر و کم بضاعتی زندگی دارد. از این خاطر افسود و توانی در خانه اش بخاری گذاشتن را نداشته است. در این روزهای سرما کودک یک ساله و هفت ماهه او صنعت جان از سردی شدید خانه با علت نبود برق و گاز فوتیده است.
امروز تولد کردم از 5 تا 6 هم بود در نزدیکی 6 تو که من یک سال هفت ماهی مرد سگت که خونک زد بفت کرد برای اون که خانه با شرایط ندارم پنج بچه دست سما خونده نتونستم پرشنده نتونستم در خانه سوید نیست که امور رزیم را قربان نرسید یک خودم یک سرم که تیت پنج بچه که هیچ کار کرده نتونست
به هنگامی که ما به این خاندان آمدیم، کودکان این زن در این فصل سرما با لباس تنو قرار داشتند. منظوره نام یکی از فرزندان این زن میگوید اگر چند 11 ساله است، ولی بنابر آن که سر و لباس ندارد و سرابانی دختران خودش را به عهده دارد، نمیتواند به مکتب رود.
و بچه اون وایده بود و ایم باز کار میکنه، هیچی نداشتم، باید از کاره ایم کار کنه، اتون و نبوده اتون هم باید کار میکنه هم پروشه ایم و اتون ایم مکتب را نفتن که در بچه ها نگو کن من کار کنم.
پومری جلالوه این زنی مصیبت دیدن میگوید او با فرزندانش در خانه کرایه بسر میبرد، ولی افسود و بنابر نداری توان پرداخت اجاره پولی را نیز ندارد و در حالت رانده شدنش با چهار فرزندش در کوچه خواهد ماند.
شخص هم در خانه اجاره تفت طلب میکنند، مرا سگفت شرایطم که نمیرسد، پول ندارم، حال من در این خانه درمون خانه ویرانه کشتگه پولشه که تیر میگود، حال من پول که ندارم، مبلغ که ندارم،
یک تن از همسایگان این زن میگوید عائله مجبور در شرایط سنگین بسر میبرد، ولی افسود و بجز همسایگان کسی از نهادهای مسئول و این زن و فرزندانش امداد نکردند.
اینکه یکون کس کمک نمیرسوند و شرایطشان آمان وزنیم، پنج نفر کودک دارم، یک نفر کودکشان از خونه که نبودیم سیویت و منی هیزان یکون شرایط نبودن خونک زد بچه مرفت.
به هنگامی که ما به مسئولین حکومت شهر پنجکن راجع به این حادثه مراجعه کردیم، آنها اظهار بیخبری کردند، اما وعده کردند که طور فوری به این زنی که کودکی بوده از دست داده است کمک خواهند کرد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
هلاکت یک طفل بر اثر سرمای بی سابقه در پنجکن. ساکنان وادی رشت باشد از آن شکوه دارند که سرمایه بی سابقه این ساله حاصل تیرماه جمع آورده اشان را قریب که کاملا از بین برده است. سرد زدن میوه و سبزیجات همچنین باعث کمچینی و بالا رفتن قیمت در بازارها شده است. گزارش محمود شادی همکار ما در وادی رشت.
سرمای شدید هفته اخیر به محصولات واحد های کشاورزی و خواجگی های مردم وادی رشت خسارات زیاده وارد کرده است و در حالی که بخش های کشاورزی منطقه از حجم خسارات لوی دقیق در دست نداشتند، اما بسیاری از کشاورزان منطقه این ضرر را جدی ارزیابی میکنند. آنها میگویند خنکی به سابقه هفته اخیر که به 28 سی درجه زیر صفر قرار گرفته بود، دسترنج و زحمات یک ساله آنها را برباد داده است. عبدالمجید دوران ساکن دهه زورنگه که رشت میگوید کارتوشکای برای تخمی و بازار تهیه کرده است سرما خورده است.
حضرت ما میخریدیم کارتوشکای تخمی را از این سرما جمع‌آوری کردیم یک سال زیاد تا خوکیم مخصوصاً که نسبت هر سال نگه کرده فکر کردیم که هر سال میخریم سخته میکردیم هیچ چی نمیشید. همین سال علاقه وجود دیدیم که سرما بوده است پوشیده است و کوشیده است کارتوشکا. هر اون که میشد بهور یک جور تخمی نمیریم که این تخمی را موقت با سمیر قیمت از سر زمین یک سمی گریسازیم.
همزمان با گفته تاجران بازار شهرک غرم سردی های هفته اخیر باعث به بالا روی قیمت محصولات کشاورزی در بازار گشته است. حبیب الله عبدالجبار که 1.5 تن سبزی خریدش سراپا سرما خورده است در این رابطه گفت
همین ما سبزی گرفتیم همینجا سبزی آوردیم از شهر همینجا موندیم 1.5 تن خود یخ کرده گیر در همین صبح 2 تن بود 500 کیلو شد یای رو فلو کنیم و ایش موند و خواهی که کوری خود رو چکو منیم اکنه میدیم و در کشتر رو زن را زیون کرده گیر همینجا که یخ کردن همین محصولت که یخ کرد قیمت میشه نیسته یوای
در همین حال سرمای به سابقه و ضرر رسیده به دسترنج دهقان با گفته ساکنان منطقه صادرات میوه‌جات رشت و با بازارهای دوشنبه و قرغان‌تپه نیز کاهش داده است، زیرا گفته شد پس از اندک سرما خوردن انتقال میوه‌جات از یک جا به جای دیگر غیر امکان بوده است. ساکن رشت با بوی سفر
معمولیم ایش خواب میوه بزیم میوه های ناکرشیده در فیوه جو شدیم همشه سرما زد های همه خلقه این مردم گردن شو کاری سو جیان پیاکی های ایمود میریم پگم بیریم و خود خلک سقال کرد بخ موری دست میافتا به شوا میشه رشا اولا اکبر.
مورد تذکر است وادی رشت در سابق اتحاد شوروی در برابر بازارهای تاجیکستان سایر بازارهای آسیای میانه رو با میوه‌جات تأمین میکرد، اما تولیدات میوه‌جات در مقایسه با آن سالها مراتبه ها کاهش یافته سرمای اخیر خسارات دیگر به این خواجگی ها ارزیابی میشود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
پیامد های سنگین سرما برای کشاورزان وادی رشت.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنوندگان گرامی، شاید شما هم آگاهی داشته باشید امروز یعنی 30 ژانویه به سنه یکی از عیدهای قدیمی مردم آریایی جشن صدا راست می آید. در کشورهای مختلف عالم از جمله در تاجیکستان نیز مردم زردشتی عید صدا را در گذشته خیلی متنتن و با برگزاری مراسم آتش افروزی تجلیل می کردند. در برخی از منطقه های ایران نیز این جشن هنوز پایبرجاست و همساله تجلیل می شود. ایدی صدا چی جشن است، با کدام خاطر آن تجلیل می شود و چی تاریخی دارد؟ همکارم فیروزی براد در رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
جشن صدا همچون جشنی از یاد رفته مردم آریایی است که در آثار ادیبان و دانشمندان کلاسیک فارس و تاجیک در قطار جشن‌های نوروز و مهرگان بسیار مشاهده می‌شود. دلشاد رحیموف نامزد علم‌های فیلولوژی پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیکستان می‌گوید اوید با تاریخ پیدایش جشن صدا روایت و اندیشه‌های مختلف موجود است. او می‌افزاید ماهیت جشن صدا را پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرما بر سرما و نیکی به بدی تشکیل می‌دهد. صدا همساله در روز 10 ماه بهمن سال شماری شدی یعنی برابر با 30 ژانویه سال شماری میلادی تجلیل میگردیده است. دلشاد رحیموف میافزاید آدمان در زمانهای قدیم با برگزاری این جشن نه تنها از دلهایشان غم و غصه را دور میکردند، بلکه با افروختن آتش یا گلخن بزرگ به قول خود نماد یا ابراز زمستان را میسوزانیدند. دلشاد رحیموف میگوید
گلخن بزرگ میافروختند و در گرد آن رقص و بازی و خرسندی و ترانه خوانی و دعا و اینا میکرد. اگر ما از نگاه علمی واقعا در نظر کنیم این یک مراسم جادویی است. آتش افروختن توسط گرمی آتش که نماد یا آبرازی آفتاب است، دعوت کردن گرمی است.
دلشاد رحیموف میافزاید فردوسی در شاهنامه پیدایش صدا را به شاه هوشنگ مربوط دانسته است. فردوسی فرموده است که شاه هوشنگ زمین شکار مار را میبیند و با قصد کشتنش سنگ را سوی مار حواله میکند. مار میگریزد و اما سنگ بر سنگ دیگر برخورده شراره را به وجود میآورد. هرچند مار کشته نمیگردد اما سر افروختن آتش آشکار میشود و آن روز را شاه هوشنگ صدا عنوان میکند. با گفتی دلشاد رحیموف در این زمینه ابوریحانی بیرونی روایتی دیگری داشته است.
بیرونی بر اون عقیده است که وقتی که ضحاک رو سرنگون میکند در همون درگاه ضحاک ماران ارمایل گفتن یک آشپزی بود که به عوضی مغز سر یک نفر انسان اونجا مغز سر گوسفند همراه میکرد. وقتی که فریدون ضحاک رو سرنگون میکند از ارمایل میپرسد که تو چی کار کردی در درباری ضحاک بودی؟ میگوید که وظیفه من این بود که یک نفر انسان رو هر روز از مرگ رها میکردم. فریدون میپرسد که اون مردم کجا هستند؟ میگوید که بر این کوه ها هستند و گروهی مخصوص میروند به تفتیش اون که مردم در خدر کوه ها بودند. هر کدام اونا آتش میافروزند یعنی برای اثبات که اونها زنده هستند و در همون آتش که از گرد کوه گوناگون زیاد افروخته میشود مردم همین را فولی نیک میگیرند و این را جشن صدا را پایه‌گذاری میکنند.
دلشاد رحیموف میگوید با سببی که در محور جشن صدا آتش میایستد صدا را جشن آتش هم نامیدند و اون را خاص دینی زردشتی میدونند. اما به قول یک گروه دانشمندان دیگر صدا جشن زردشتی نیست، زیرا در اوستا از صدا اشاره نشده است و دین زردشت هم نوروز و مهرگان را پذیرفته صدا را چون ایدی خصوصیت جادویی داشته وارد دین نکرده است. دلشاد رحیموف گفت جشن صدا زمانی آریایی ها سر کرده تا دورانی سلطنت سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و در بعضی منطقه ها تا زمانی استیلای مغول معمول بوده در دربار و میان مردم در قطار جشن های نوروز و مهرگان با شکوه و شهامت تجلیل می گردیده است.
ما از قصیده های عنصری منوچهری و اسجدی و اینا تصویر صدا رو می بینیم. مثلا عنصری می گوید صدا جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جم یادگار است.
بعد از عصرهای 12 و 13 شاهان و روحانیان بسیار سنتهای باستانی مردمان آریایی را همچون آینهای جادویی و بت‌پرستی منع کردند که یکی از آنها صدا بود. دلشاد رحیموف میافزاید امروزها زردشت مذهبان استانهای کرمان و یزدی ایران و عموماً زردشتیان جهان از این جشن پذیرایی دارند. دلشاد رحیموف میگوید در شهر کرمان تا به امروز سنت صداسوزی بر جا مانده است. مردم آنجا یک چند روز پیش با صدا آمادگی دیده با جمع کردن هیزم زیاد از آتش آتشکده زردشتی گلخن بلندیش از 4 تا 5 متر را میافروختند. دلشاد رحیموف میگوید
موضعی مخصوص دارند که اونجا گلخن میافروزند و نو واسطه از دین و مذهب مردمان زیادی هم مسیحی هم یهودی هم اسلامی اونجا جمع میشن خوشحالی میکنن. باز یک نکته جالب این است که فردای اون روز بعد از خاموش شدن گلخن دهقانان از خاکستر او کمی بعد در جوال ها گرفته برده به زمین های خود میپاشند و باور دارن که این خاکستر مقدس است و کشتی اونها زراعتی اونها با برکت میشود.
گفته میشود آینی مذکور بیشتر با گلخن افروزی چهارشنبه سوری شباهت داشته است که در منطقه های گوناگون تاجیک نشین آسیای مرکزی معمول بوده، عادتا چهارشنبه آخر سال یعنی تا جشن نوروز تجلیل میگشته است. دلشاد رحیموف میگوید تاجیکان در چهارشنبه آخر ماه صفر پیش از نوروز گلخن افروخته به خاطر ریختن گونه ها از بالایش میجهیدند. با گفتی دلشاد رحیموف برای مردم کم بزاعت گذراندن فصل زمستان خیلی دشوار و سنگین و طاقت فرسا بود. از این رو مردم در قفس زمستان گرفتار بوده دلتنگانه روز شماریده آمدن فصل بهار رو منتظر می شدند.
من همین شب روز که ما در این سردی های یک ماه زمستانی خیلی اذیت میکشیم تصور کنید که در همین گونه شرایط مردم قدیم هم البته برق نداشتن، گاز نداشتن، اونا هم در همین شرایط زندگی میکردن و آرزو داشتن که هر چی زودتر از سرمای زمستان از قفس زمستان آزاد شوند.
دلشاد رحیموف میافزاید برای هر چی زودتر از زیر سلطنت زمستان بیرون شدن مردم مراسم های جادویی را میگذراندند. یکی از چنین مراسم ها را ساکنان حوزه دریای خنگاب در ماه هود اجرا میکردند که آن ماهیت گذریش از زمستان به بهار را تجسم میکرده است.
عیناً در همون شب روز ماه هود، هرچند که کمی دیرتر است، یعنی در ماه هود تقریبا بعد از 20 روز هود میدارد، جشن هود بود. یعنی در مسجدها یا در علالخانه یا در جای دیگر گلخن میرفتند، گیردیان خورسندی میکردند و سرودها میخواندند. حتی محمد نعیم ابراهیموف یک سرودی رو هم در همون خاطره های اتنوگرافیش ثبت کرد است که این خیلی است: خوش گذشت فصل زمستان به مقام دل ما، لیک در هود شدک شورش و غوغا برپا، سردی و گرمی این بود به فرمان خدا، نیست کس را سخن گفته در این چون و چرا، هود اگر هودی کند کمپیره در قدی کند، غم بلبل همه ای بخش فراق یار است، در بهاران همه شب تا به سحر بیدار است، همچو آخون همه در فکری طواف یار است، گل ناغونچه به بلبل همه شب در کار است، هود اگر هودی کند کمپیره در قدی کند. یعنی جشن هود از بازمانده های صدا است.
از اثرهای شاعران عصرهای 10-12 معلوم است که صدا در این قرنها همچون یک جشن عموی و درباری و مردمی که اصلا با مقصد شادی و نشاط گذرانده میشد تا اندازه احیا گشته است. اما بعدن پس از حمله مغولها جشن صدا از یادها فراموش گشته است. اما دلشاد رحیموف میگوید پژوهش‌ها نشان دادند که در میان مردم زحمتکش بازمانده های صدا در شکل های گوناگون تا زمان ما نیز آمده رسیده است. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش را شنیدید دایر به تاریخ و ویژگی های جشن صدا، یکی از عیدهای قدیمی مردم آریایی که سنه تجلیل آن به 30 ژانویه راست می آید.
و در ادامه مجله بامدادی چند خبری جالب. انتظار می رود که بزودی دختران ترکیه برای بارمال یا روسری به مکتب رفتن امکان پیدا کنند. تغییرات به قانون معارف در این باره که از سوی حزب عدالت و رشد، حزب حکمران کشور برای بررسی به پارلمان ارائه شده بود، اخیرا از سوی وکیلان پذیرفته شد و اکنون سرنوشت این طرح را ریاست پارلمان حل می کند. در این طرح آمده است که طالب علمان باید در انتخاب لباس مختار باشند و رومال یا روسری نباید صد راه دانش آموزی دختران بگردد. همزمان گفته شده است که روسری باید آنگونه بسته شود که چهره کاملا باز باشد. امر درباره من این رومال یا روسری در مکاتب عالی ترکیه 80 سال پیش از سوی پایه‌گذار دولت ترکیه کمال آتاتورک صادر شده بود و هدف آن جدا کردن مذهب و معارف بود. برخی از کارشناسان محلی حد می‌زنند که لغو قانون درباره من این روسری در مکاتب عالی شاید باعث بحران سیاسی در ترکیه و برخورد میان جانبداران جامعه شهروندی و حزب عدالت و رشد بگردد. زمینان در تاجیکستان برعکس ترکیه مقامات تلاش دارند که با روسری به مکتب رفتن دختران را منع کنند و کارم تا به جای رسیده است که دختران رومال پوش از تحصیل کنار ماندند.
و خبر دیگر به توجه آنهایی که از ورزش پرهیز میکنند. دانشمندان مقرر کردند که کاهلی آدم را تیزتر پیر میسازد. بر اثر یک پژوهش دانشمندان بریتانیایی با شرکت بیش از 2400 دوگانیکو روشن شد که افراد مشغول ورزش نظر به آن همسالانشان که به اصطلاح خفت و خواب را بیشتر میپسندند جوانتر میمونند. ورزش همچنین خطر مبتلا شدن به بیماری های دل، قند و سرطان را نیز به کرات کاهش می‌دهد و جسم انسان را از پیرشوی بروقتی حفظ می‌کند.
خب البته شنوندگان ما بعد شنیدن این خبر می‌توانند از جای برخیسته کمی ورزش کنند تا که خون در رگ و پیشان بدمد. با ویژه که ما هم اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی. اما ما شتاب نکنید و این لحظه ما شما را بار دیگر با سرخط مهمترین رویدادهای عالم آشنا می‌نماییم. ایالات متحده بالای همپیمانهایش از دیگر کشورهای عضو ناتو فشار می آورد تا که آنها به افغانستان نیروهای ایلاوگی انتقال دهند.
کندالیزا رئیس گفت برای حل نزاع در کنیا سازش سیاسی رئیس جمهور و رهبری مخالفین ضرور است.
رهبران پنج کشور اروپایی در لندن بحران بازار سهام و وضع اقتصادی جهان را بررسی کردند.
و میخائیل کاسیانوف گفت که از بالای کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه به دادگاه عالی کشور شکایت میبرد. شنوندگان گرامی، سرخط رویدادهای مهم عالم انجام بخش نشر اولی مجله بامدادی روز چهارشنبه 30 ژانویه سال 2008 میلادی است.
و اما برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارند. بعد چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیمتان خواهند شد. حالا باشد با هم یک پاره ترانه می شنویم.
بشنود نی چون حکایت می کند از جدای نواد نی چون هکای می خورد از جدای خاشکای می خورد ای نی نواد جاودان ای نی نواد جاودان ای نی نواد شهرها از فراق